امکانات جدیدی داره، از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
با اعلام ساعت 28 شب از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو دعوت میکنم که با ما همراه باشید در برنامه زنده 2014.
کمیسیون آموزش مجلس
شورای
آنها بررسی طرح‌ها
2014 نقشه راه کمیسیون های تخصصی مجلس.
امشب با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم میخواییم یه مقداری فراتر از کمیسیون ها حرکت بکنیم و به یک موضوعی بپردازیم که قابل توجه، قابل تأمل و مهم هست. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران آقای محمد رضا عارف و برخی اعضای هیئت دولت امروز برای ارائه گزارش از نحوه اجرای سال اول برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شدند. این در شرایطیه که چند هفته پیش بود که دولت در یک اصلاحیه برخی از احکام ماده در واقع برنامه هفتم کشور رو تغییر داد و اعلام کرد که برخی از موارد تعیین شده قابل تحقق نیست و این تغییری که اتفاق افتاد در واقع مقدمه‌ای بود برای اینکه امروز مجلس شورای اسلامی گزارش دولت رو در خصوص نحوه اجرای سال اول برنامه هفتم توسعه بشنوه. اینکه عملکرد دولت در خصوص اجرای شدن برنامه هفتم توسعه چگونه بوده پرسشی خواهد بود که در ادامه مطرح میکنیم با آقای عباس گودرزی، سخنگوی محترم هیئت رئیسه مجلس 12 شورای اسلامی. منتظر هستم تا آقای گودرزی به ما ملحق بشن، بتونیم باهاشون گفتگو بکنیم در این خصوص و دیدگاه های ایشون رو بشنویم، ببینیم که امروز در مجلس چه گذشته، چه دیدگاه هایی مطرح شده و چه اتفاق هایی شکل گرفته. در خدمت شما عرض بکنم که ارائه گزارش، اگر برگردیم به تیر ماه 1403 و کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری 14 جمهوری اسلامی ایران، حتما در ذهنمون هست که آقای دکتر مسعود پزشکیان که اون موقع به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در مناظره های انتخاباتی شرکت میکردن و برنامه های خودشون رو ارائه میدادند، درباره موضوع اداره کشور و برنامه اداره کشور بر این مسئله تأکید میکردند که برنامه من برنامه هفتم پیشرفت کشور هست. و الانی که با هم دیگه صحبت میکنیم، یک سال گذشت از در واقع زمان برنامه پنج ساله‌ای که دولت خودش رو متعهد و مکلف به اجرایی شدن اون کرده و این در شرایطیه که خب برنامه هفتم در دولت 13 تدوین شد و در مجلس 11 هم مورد بررسی قرار گرفت و در واقع شکل شمایلش از اون مجلس برآمد و برخاست. در این خصوص حتما گفتگوی خودمون رو تقدیم شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم خواهیم کرد. لطفاً با ما همچنان بمانید. از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو با برنامه روی موج گفتگو با شماییم. خب روی خط تلفن آقای عباس گودرزی، سخنگوی محترم هیئت رئیسه مجلس دوازدهم به ما ملحق شدند. سلام میکنم به شما آقای گودرزی، شب عالی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر باشه
انشاءالله. خیلی متشکر و سپاسگزارم از حضرت عالی. آقای گودرزی، من پیش از آن که شما روی خط تلفن حاضر بشید، توضیح رو خدمت دوستان عزیز شنونده دادم و از حضور معاون اول رئیس جمهوری و برخی از اعضای هیئت دولت 14 در مجلس برای ارائه گزارش از نحوه اجرای سال اول برنامه 7 توسعه صحبت کردم. امروز در صحن چه گذشت و در مجموع چند درصد از برنامه 7 توسعه رو دولت تونسته در قبال تعهدات خودش در سال اول برنامه عملیاتی بکنه؟
بله، مجدد عرض ادب و احترام دارم مطلب شما همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند. من خدمت همکار محترمتون عرض کردم به جهتی که یه قدری ناهماهنگی شده، منم الان حقیقتش در یک مسیری پیاده دارم میرم تا یه جلسه‌ای برسم، اصلا شرایطم مناسب گفتگو نبود، اما چون گفته بودن به بنده اما هماهنگی کامل صورت نگرفته بود، گفتم شرمندتون نشم، لذا خیلی کوتاه من
خواهش میکنم.
بله، همونطوری که فرمودید، خب در اجرای ماده 118 قانون برنامه 7 پیشرفت، امروز جناب آقای عارف معاون اول محترم رئیس جمهور و جمعی از وزرا به اعضای شورای عالی راهبری برنامه 7 هستن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند و در این جلسه گزارشی که ابتدای مهر ماه ارسال شده بود به مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مجلس 266 ساعت در قالب خدمت شما عرضم 117 جلسه وقت گذاشته بودند و بررسی‌های کافی رو صورت داده بودند و ارزیابی عملکرد دولت در ارتباط با برنامه 7 رو استخراج کرده بودند و انجام داده بودند. فی الواقع امروز ارائه شد در صحن علنی مجلس، دیدگاه ها مطرح شد، اما آنچه که ناظر بر بررسی‌های کمیسیون‌های تخصصی و در واقع بر اساس نظر معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی در واقع مطالعه شده، چیزی حدود 27% میانگین در واقع عمل کرده دولت هست در برنامه 7 نسبت به احکامی که برای سال اول، میزان پیشرفتی که ما برای سال اول انتظار داشتیم هست. البته این میانگین هست، خب در حدود خدمت شما عرضم که 24 فصلی که در برنامه 7 وجود داره هم در فصول مختلف ما عددهای متفاوتی رو اسناد داریم و همین که در واقع دستگاه‌های مختلف میزان عملکردشون نسبت به احکام برنامه 7 متفاوت هست. بر ترتیب این جلسه جلسه است برای تقویت نظارت مجلس، برای در واقع تحقق بهتر احکام برنامه 7 و همچنین حسن اجرای قانون و از طرفی هم یک هماهنگی بهتری رو بین دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کنه. کار جدیدی است، اولین بار این اتفاق در کشور ما رخ داد. تا کنون در برنامه‌های 5 ساله کشور چنین حکمی دیده نشده، اولین بار این حکم در واقع عنوان سال اول اجرای برنامه 7 داره خودش رو نشون میده و میتونه مبنایی باشه برای برنامه‌ریزی بهتر در تدوین و تصویب قانون برنامه بودجه 405 ان شاء الله. در ادامه این جلسه هم ان شاء الله فرد رئیس محترم جمهور قرار است که در صحن مجلس حضور پیدا بکنن، صبح تا ظهر هم ان شاء الله جمع دیگری از وزرای محترم در صحن
جهت ادامه بررسی انشاءالله خوش رفت. انشاءالله. حالا با توجه به اینکه مثلا برنامه های گذشته را اگر مرور بکنیم، به شکل میانگین 25-6% محقق میشد اهداف برنامه ها، به نظر میرسه که به نسبت وضعیتمون در واقع وضعیت عمل کردی دولت با توجه به شرایط جنگی کشور و اتفاقهایی که افتاده بد نبوده باشه. فقط نکته پایانیم رو بپرسم چون شما هم میخواید به جلسه برسید و دارید توی این هوای آلوده پیاده روی هم میکنید.
من وایسادم دیگه چون تو مسجد گفتم قبلش نکته رو اختیار کردم و ایستادم.
ممنونم. فقط نکته پایانیم رو بپرسم، قوی ترین و ضعیف ترین بخش های عمل کردی دولت رو در کدام قسمت ها دیدید؟
این طبق بررسی صورت گرفته تقریبا حوزه حقوقی و قضایی بود و همچنین حوزه دفاعی بیشترین نمره رو از 100 کسب کردن و ضعیفترین هم حوزه امور پولی و بانکی و نظام بانکی کشور هست که البته دستگاه به تفکیک هست و انشاءالله همچنان که در صحن مجلس بیان شد فردا هم اگه عمری باشه در نشستی که با رسانه ها ظهر فردا انشاءالله بنده خواهم داشت به تفکیک هم در بحث حوزه‌ای که به هر حال امور زیربنایی، امور اقتصادی، امور عمومی، امور فرهنگی اجتماعی و هم به تفکیک دستگاه ها انشاءالله ما عملکرد دولت رو یک بار دیگر به در واقع به سمع و نظر مردم از طریق رسانه ها خواهیم رسوند.
پس گزارش تفکیکی منتشر میشه؟
بله بله، به تفکیک ایشانو فردا هم خواهیم گفت. اما خب من در واقع نمره از 100 رو بیشترین و کمترین رو عرض کردم که همونطور که عرض کردم در حال در حوزه وزارت خارجه و در حوزه امور قضایی من شاید مقدار جابجا گفتم در بحث در حوزه در دستگاه های وزارت خارجه
و دستگاه نظامی
بله امور قضایی حقوقی، البته حوزه اقتصادی ایرادات اساسی وجود داره و بخش عمده ای از احکام یعنی در واقع بیش از 90% احکام پیش بینی شده مورد بررسی قرار گرفته که حدود مثلا 600 حکم هست و از احکام بررسی شده عدد بالایی متاسفانه اجرا نشده که این یکی از مطالبات مجلس شورای اسلامی هست به جهت اینکه مسئله امروز کشور ما بحث اقتصاد هست. حتما حالا انشاءالله سعی میکنیم در برنامه‌های پیش رو از جمله بودجه 405 بستر بهتری رو با تفاهم با دولت فراهم بکنیم جهت اجرای احکام برنامه که میثاق بین به هر حال دولت و مجلس هست. رئیس محترم جمهور هم تاکید زیادی دارن، البته تاکید بر برنامه هفته صرفا عام مردم رو شیرین نخواهد کرد، بلکه وقتی میگیم در واقع برنامه هفته یعنی به هر حال اصول 24 گانه و توجه به تمام احکامی که در قانون برنامه هفتم دیده شد.
متشکرم و ممنونم از شما آقای عباس گودرزی، سخنگوی محترم هیئت رئیسه مجلس 12 شب. عالی و خیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عزیز بشین به کنارو زشقت میقرارو جون تو تا قد ندارو جون تو تا قد ندارو حالا مرا از کنارو حالا مرا از کنارو به خدا دوست میدارو به خدا دوست میدارو ترسی که بر پایت خوره خار عزیز بشین به کنارو اگه خوری خوره سوزن ندارو عزیز بشین به کنارو به مجگون بر کنم ای جون غم خور عزیز بشین به کنارو عزیز بشین به کنارو تشخت بیقرارو جون تو طاقت ندارو جون تو طاقت ندارو حالا مرا از کنارو خدا دوست می‌دارم به خدا دوست می‌دارم. سال رو که از در درایی دلبر درخت دید بودم در کنج بیشه دلبر تراشیدن مرا به درد پیشه دلبر آی دل بلایی دلبر بالا بلایی دلبر در انتظار رو که از در درایی دلبر تو از برام دوری دل در برام نیست دلبر هوای دیگری اندر سرام بشین به کنارم میونه سنگ مرمر ریشه بسته عزیز بشین به کنارم الهی بشکنه اون سنگ مرمر عزیز بشین به کنارم که یار نازنین تنها نشسته عزیز بشین به کنارم عزیز بشین به کنارم ز عشقت بی‌قرارم جونه تا طاقت ندارم جونه تا طاقت ندارم حالا مرا از کنارم خدا دوست می‌دارم خدا دوست می‌دارم
شب عالی بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم ارجمند. امروز سالن همایش‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میزبان یک همایش بود، همایش ما و غرب، که در خصوص این همایش میخوام صحبت بکنم با آقای محمد اسحاقی، معاون پژوهشی و آموزشی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی. آقای اسحاقی سلام بر شما، شب عالی و خیر باشه.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز، انشالله که سلامت باشید و پایدار.
خیلی متشکرم. آن چیزی که من در حاشیه این همایش خوندم این بود که خب از آبان ماه سال گذشته دبیرخانه دائمی این همایش کار خودش رو آغاز کرده و امروز 19 آبان ماه نشست پایانی با حضور استادان، پژوهشگران، نخبگان علمی و سیاسی برگزار شد و 550 چکیده و بیش از 450 اصل مقاله هم دریافت شده بود. صحبت می‌فرمایید در خصوص این همایش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از شما سپاسگزاری می‌کنم برای اینکه این فرصت فراهم شد تا یک گزارشی در محضر مردم عزیز ایران بدیم. همچنان که به درستی اشاره کردی، 14 آبان 1403 به صورت رسمی محورهای همایش اعلام شد و نحوه مشارکت صاحب نظران، نخبگان و اساتید حوزوی و دانشگاهی روشن و تایید شد. در 12 محور محورهای همایش بود. می شود به صورت خلاصه این محورها رو در 3 محور کلان دسته‌بندی بکنیم، چون این همایش همایش اول بود در حقیقت، آغاز راه. از همین جهت ادامه و تداوم کار لازم و ضروری هست اشاره می کنم. و اون این که محور کلان اصلی شناخت ماهیت استعماری و سلطه‌گری و استکباری غرب هست که از جهات مختلف شواهد، مدارک و نحوه عمل کشورهای مختلف غربی مورد توجه قرار گرفت. انواع روش های استعماری کهن و نوین و فرانوین و ترکیبی مورد توجه بود. محور دوم نهضت های ضد استعماری که در ایران و جهان بود و شخصیت های ضد استعماری در مقابل حرکت های نظام سلطه و استعمار ایستادند. و نهایتا انقلاب اسلامی یک حرکت جامع و مؤثری بود برای مقابله با این استعمار و نظام سلطه و توانسته یک مدل و الگوی دیگه‌ای را در مقابل تمدن غرب که امکان تحقق وجود داره رو به پیش بذاره و با مقاومت در مقابل سلطه و سلطه‌گری و تحمیل سعی بکنه که الگوی دیگری رو در چشم جهانیان ارائه بکنه. از تاریخ 14 آبان سال گذشته که ایام 13 آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بوده تا 19 آبان که 19 آبان 1404 و امروز که گذشت اشاره کردید، ما شاهد یک پویش همه جانبه نخبگانی بودیم، در حقیقت یک همایش معمولی که در یک روزی به اتمام برسه هدف برگزار کنندگان نبود، یک پویشی که در طول این ایام گذشته بسیاری از نخبگان این حوزه به صورت میان رشته‌ای مورد توجه بودن. اشاره کردید به تعداد چکیده مقالات و اصل مقالات، در کنار اون بیش از 50 نشست علمی و تخصصی برگزار شد در سطح کشور و مراکز علمی با مشارکت اساتید متعدد که در گوشه کنار کشور برگزار شد و همچنین بیش از 50 مصاحبه عمیق ساختارمند با اساتید و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف صورت گرفت. در حقیقت ما نزدیک به 20 جلد کتاب رو با حضور جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی رونمایی کرده و این ادبیات در خدمت و محضر اندیشمندان انشاءالله قرار خواهد گرفت.
سخنرانی آقای علی لاریجانی هم در همایش امروز قابل توجه بود و بسیاری از رسانه‌های بین المللی بهش پرداختن.
بله، میشه گفت که سخنرانی جناب آقای دکتر علی لاریجانی میشه به دو بخش اصلی و کلان تقسیم کرد. بخشی از اینها به همین ماهیت استعماری و نظام سلطه غرب بود که با شواهد عینی مورد گفتگو قرار گرفت. نکاتی که ایشون شواهدی که می آوردن با مسائل جاری باعث شد که مورد توجه صاحب نظران در سطح بین الملل هم قرار بگیره. در حقیقت بخش دوم اون نگاه به این بود که اگر نظام سلطه می خواد صلح و تحمیل بکنه از طریق قدرت، همچنان که رهبران و رؤسای جمهور غربی اعلام کردن، یعنی قدرت رو به عنوان مبنای تأثیرگذاری و اثرگذاری بر اراده ملت‌ها بیان بکنن، و ایشون اشاره کردن که ایران نه تحمیل رو میپذیرد، نه سلطه گری رو انجام میدهد و نه سلطه پذیری رو. ایران میخواد مستقل باشه، آزاد باشه، منافع ملی خودش رو تعقیب بکنه، و به همین خاطر هست که نظام سلطه مخالف استقلال کشور هاست. استکبار معنا و مفهوم اون که یک واژه قرآنی هست همینه که خود رو برتر از دیگران میدونه و میخواد خودش رو تحمیل بکنه، و به همین خاطر اگر کسی دیگری، ملت دیگری، جریان دیگری رو ببینه که میخواد مستقل باشه، یعنی دور از او باشه و برای خودش تعریف مستقل بکنه، اصلا اون رو نمیپذیره، و همین خاطر اقدامات مختلفی رو انجام میداد که اون رو از استقلال باز داره، وابسته بکنه. و اینکه یک الگوی موفقی برای ملت‌ها ارائه بشه و در دسترس باشه، در حقیقت تهدید جدی و خطر جدی برای تمدن غرب هست. نکاتی که ایشون اشاره کردن در حقیقت به مباحث فلسفه ماهیت تمدنی غرب بود که نگاه دقیقی به ابعاد مختلف اون داشتن، آثار و پیامدهای اون که بر زندگی فردی و اجتماعی مغرب زمین و مردمان مغرب زمین و همینطور دیگر کشورها داشتن رو هم اشاره کردن و یکی از جملات و بخشای و فرازهای روشن بیان ایشون تأکید بر این بود که غرب با استقلال ملت ها و استقلال ما مشکل داره و بر نمیتابد و این استقلال هم با اقتدار و کسب قدرت امکان پذیر است. به همین خاطر ما با تکیه بر توان ملی و داخلی به یک اقتدار میرسیم که این اقتدار میتونه استقلال همه جانبه ما رو تضمین کنه. در این حالی که ما در تعامل با غرب و کشورهای غربی محدودیتی نداریم، ما اهل گفتگو هستیم، اهل تعامل هستیم. استقلال به معنای این نیست که ما دور خودمون رو حصاری بکشیم و محاصره بکنیم خودمون رو و دوچار خود تحریم بشیم، نه. استقلال به معنای این هست که ما منافع خودمون رو تشخیص میدیم، برای به دست آوردن اون هم تلاش میکنیم، سیاست ها رو خودمون تنظیم میکنیم. درونزا هست ولی برونگرا هم هست. ما در همکاری اقتصادی با کشورهای غربی هیچ محدودیتی نداریم ولی اونها خودشون نمیخوان و تحریم میکنن. ما در همکاری های علمی و فناوری با کشورهای مختلف و دانشگاهی اونها هیچ مشکلی نداریم در سالهایی صورت بخشی این کار، ولی اونها به تحریم علمی دست میزنن و از این جهت سعی میکنن که جلوی پیشرفتهای علمی ایران رو بگیرن. ولی شاهد هستید که شاخصهای علم و فناوری و نوآوری در ایران توسط دانشگاهیان و فرزندان همین سرزمین به گونه بوده است که در بسیاری از صنایع پیشرفته و علوم پیشرفته و هایتک ما جزو 20 کشور اول، در بعضی از موارد جزو 10 کشور اول و جالبتر این که در برخی از موارد ما جزو 3 کشور اول هستیم. این دستاوردها به خاطر همین تحریم ها بوده. و نظام سلطه که خدمت شما عرض بکنیم که دال مرکزی اون کشورهای غربی و مرکزیت اون هم با ایالات متحده است که الان یک نظام سلطه ای رو فراگیر دارای ابعاد مختلف به صورت شبکه‌ای و مسلط بر کشورهای مختلف غربی هست و در این حال از باب غرب اندیشه‌ای هم شما میتونید از کشورهای دیگه هم ببینید.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم آقای دکتر محمد اسحاقی.
خواهش میکنم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. زمان ما اندک هست و از اینکه روی خط تلفن کنار ما بودید از شما متشکرم. معاون محترم پژوهشی و آموزشی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی آقای دکتر محمد اسحاقی، شب بخیر و خداحافظ.
سپاسگزارم، ان شاء الله که سلامت باشید و پایدار.
پیام ولایت.
ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد. ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد. و حالا این بابا طرف آمریکایی پا رو توی کفش کرده که ایران باید غنی‌سازی نداشته باشه. حالا دیگران قبلی ها میگفتن که غنی‌سازی بالا نداشته باشید یا محصولات غنی‌سازیتون رو در کشور نگه ندارید، این چیزا رو میگفتن که ما قبول نداشتیم. این میگه اصلا غنی‌سازی نداشته باشید.